آوای تیوار تئاتر
این بار هم با آوای تیوار مهمان شما هستیم. سلام، اینجا اداره تئاتر، نمایش روایتی تازه از قصه ای کهن و محمد قاسمی کارگردان این اثر.
سلام میکنم به شما و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که بتونیم با اجرای این نمایش مردم رو باز به سالن‌های تئاتر بکشونیم، مخصوصاً به خانه نمایش.
آقای قاسمی، برای شروع از شکل‌گیری نمایشتون لطف کنید بگید و اینکه نمایشی که قبل از اجرای عموم جوایز زیادی هم برده.
بله.
یه مقدار راجبش صحبت می‌کنید؟
ما این کارو در واقع موقعی که من شروع کردم به نوشتن این متن، خب این سوژه که تو ذهنم آماده شده بود مصادف شده بود با ماه محرم، ماه عزاداری برای امام حسین. این صدای طبل و زنجیر و سنت و اینا باعث شد که من نوشتن این کار رو به سمت، یعنی خود متن به سمت منقح بودن و شاعرانه بودن بره. بعد من این کار رو مونولوگ کلن نوشتم، یعنی به صورت تگگویی یه خانم، یه بازیگر زن، با تکنیک گارجنیتزه که از لهستان تحقیقاتش رو گرفته بودیم، از یعنی شاگردای استانیفسکی. به ذهنم رسید به خاطر این ریتم شاعرانه‌ای که این اثر داره میتونه این قالب رو به خودش بگیره، یعنی میتونیم با توانایی پتانسیلی که گروه دارن، خب سرکار خانم بارانی هم سولفژ میدونن هم بدن مناسبی دارن، ما بقیه بچه ها کم و بیش با موسیقی و ریتم آشنان، برای همین این کار رو با اون تکنیک، یعنی در واقع ما خودمون یه اثر رو نوشتیم، خودمون از اثر رد شدیم، یک کار تکگویه رو به صورت پنج نفره، یعنی پنج بازیگر داره، انجام دادیم. برج ده سال 89 استارت خورده این کار، برج 3-4-90 آماده شده. از اون موقع به بعد جشنواره ماه، فجر، صاحب دلان، مقاومت که تو تهران، فتح خرمشهر، شهروند سقز، جمعاً 15 جشنواره ملی و منطقه‌ای رفته کار، دوربر 50 جایزه بیشتر هم گرفته، از جمله بازیگری زن، متن، کارگردانی، موسیقی و نور. دو تا فستیوال خارج از کشور هم شرکت کرده، ایبسن نروژ و لپارات هندوستان. اونا که جشنواره‌شون در واقع رپورتواره و جایزه‌ای نیست، فقط شرکت میکنی توی اونها. و بعد هم امسال اجرای عمومیش، یعنی سال 94، بعد از یه پروسه 5 ساله، تقریبا وارد 5 سال، پنجمین سال کاری این کار شدیم. جشنواره مختلفی شرکت کرده کار و من فکر میکنم برجستگیش به خاطر شکل اجرایی هست. اون چیزی که کار رو یه خورده ویژه تر میکنه، خب مدلی که داره اجرا میشه با مدل کارهای دیگه فرق
میکنه، تفاوت داره نسبت به این روزا. خب آقای قاسمی، گفتید که الهام این نمایش از این فضای محرم و اون عزاداری ها بود.
نه، موقعی که سوژه همین سوژه است، موقعی درسته. که در حال نوشتن این کار بودم. آها. یعنی توی اون 10 روز محرم بود. بعد شما فکر کن این صدای زنجیر و دهل و اینا که توی خواب باعث شد که من هر کاری میکردم این کار به سمت ریتم میرفت و ناخودآگاه کار، یعنی زبان
آره. نمایش،
حالا نه به اون ریتمیکالی که ما از تئاتر میشناسیم، مثلا با ضرب و اینا بودن، نه، این منقح بودن و بیت بیت شدن کاره. موقعی که من میخوندم میگفتم الان این نمایشنامه شبیه شعر شده هستن، خیلی واژه آرایی، در واقع آرایه های ادبی توش به کار رفته. به خاطر همین بهترین راهی که بهترین کاری که میشد کرد اووردن تو، یعنی کار کردن با همون تکنیک گارجنیتزه بود، چون اونو هم شما بهتر از من میدونین که موسیقی، نوا، آوا و حالا اونا فرم هاشون، حرکت های رقص، اینا توی کارشون میارن و بیشتر به شکل اجرایی اهمیت میدن تا محتوا. یعنی قصه در واقع قسمت دوم یک نمایشه، اون چیزی که براشون اهمیت داره شکل اجراست. به نظر من اگر کلیتاً تئاتر ما هم همین به همین سمت بره، چون ببین به خاطر بودجه ضعیفی که تئاتر داره، به خاطر نبودن پول، همه کارا به سمت دو صندلی و دو تا آدم، دیگه انرژی برای کار کردن ندارن،
انگیزه
نداشتن. به میزانسن هم رسوخ کرده، به بازی ها هم، حتی بازی های خیلی آروم معمولی نشستن دو نفر با هم حرف میزنن، و این به نظر من یه خورده ما رو از اون تئاتریکالیته کردن اثر داره دور میکنه.
آقای قاسمی، ما توی این تیپ نمایش‌های آینی و حالا شکل و شمایل شاهنامه خوانی و آهنگین و ریتمیک بیشتر با دکورای خیلی عظیم روبرو میشیم، ولی اینجا میبینیم یه دکور خیلی ساده و بدون قلقشی بود. چی شد که شما تصمیم گرفتید از یه دکور خیلی ساده استفاده کنید، برخلاف اون چه که عموما اتفاق میفته توی این تیپ نمایش ها؟
بازم یکی از اون معضلاتی که من میگم توی تئاتر تهران مخصوصا مواجه هستیم، به خاطر تمریناتی که به گروه ها دارن و تا دقیقه های 90 دیگه اینا نور در اختیارشون حتی نیست، معمولا قضیه نور رو فاکتور گرفتن، به یه نور معمولی اکتفا میکنن برای اجرا، و در عوض دارن به سمت دکور میرن. یعنی سعی میکنن یه دکور، حتی یه مدت مد شده بود کف سالن رو کلا کاشی میکردن یا دیوار رو فلان. ببین من از سایه های این آدم ها با اون پروژکتور هایی که هست، حالا اون ستایی که رو کف گذاشته شده، با سایه این آدم ها همون قابلیت رو دارم میرسونم. زبان بدن به نظر من انقدر ویژه هست، یا نور پردازش انقدر ویژه هست که دیگه جایی برای دکور نمیمونه. اگر توجه کرده بودین یه صحنه که مثلا کشته شدن سهراب توسط رستم بود، یه به صورت المانی داشت شکل میگرفت. شما فکر کن به جای اون اگر ما میخواستیم چه کارهایی میتونستیم بکنیم، از ویدیو پروژکتور استفاده بکنیم، یه نقاشی بالا بکشیم. زبان بدن و زبان بازیگر، این پنج نفری که دارن بازی میکنن در واقع خودشون هم دارن همون شکل دکور رو میسازن. یعنی ما بیشتر از بدن این بازیگرها استفاده میکنیم، اون چیزی که به کمک کار میاد نورپردازی و اجرای همین اثر توسط خود بازیگرهاست. به نظر من رفتن به سمت دکورهای آنچه، البته شاید یه کاری هم متناسب با این قضیه باشه، یعنی حتما نیاز داشته باشه به. معمولا من تو کارام زیاد از دکور استفاده نمیکنم. نهایتا کارهای قبلی من مثل خنک، مثل صبح، یقه خرگوشی، خود تو خاطر اونا که همه اینجا اجرا رفتن، از دکورهای پورتابل خیلی یعنی المانی استفاده میشن. یه دکور میاد نسبت به همون موقعیت اون اپیزود و میره بیرون، خیلی کوچولو کم ولی پرمعنی. دکور یکی از کارهای من یه دونه سماور بود که نور خورده بود، بعد روی پرده سماور شکل یه قول افتاده بود. یه سماور خیلی معمولی، ممکنه به ذهن کسی نرسه. من یه جایی خوندم که بازیگرها، کارگردانها یه تمرین باید به خودشون بدن، اونم اینه که هر روز نگاهشون رو به تمام چیزایی که براشون روزمره است عوض بکنن. مثلا یکیش برعکس نگاه کردن به اشیایی که تا الان درست بهشون نگاه میکردن، یه بار برعکس نگاه، یه بار خودشون رو برعکس کنن اونو ببینن. این باعث میشه یه چیزایی تو ذهنشون زنده بشه، یعنی به
شکلای جدیدی
به یه جسم به صورت معمول نگاه نکنن، به صورت غیر معمول. من توی این میدون گمرک راه میرم، این لباس‌های نظامی، این کلاه‌خودها، نمیدونم فلان اینا، بعضی موقع اونا رو میگم علی کار جدید من دارم، همون مدعای اوریپیتو من خودم بازنویسی کردم، دارم نگاه میکنم میگم از این چیزها میشه استفاده کرد، چرا ما بغل این چیزها بی تفاوت رد میشیم؟ به خاطر همین من زیاد سعی میکنم تو کارام دکور است، مخصوصا این کار که به نظر من زبان سایه ها بدن این کار دیگه جایی برای اضافه کردن دکور رو، جز اون یه دونه چند تا اکسسوار صحنه و اون پارچه سفید بک‌گراند، دیگه به نظر من نیازی من نمیدیدم حداقل.
در راستای همین قضیه صحنه میرسیم سر قضیه لباس. باز هم برداشت تماشاچی میتونه یه برداشت کهن باشه از این نمایش. به همین خاطر تصور حداقل خود من این بود که اون قسمتی که راجع به مرگ اون شیر داستانمون حرف میزدیم، اون لباسی که میاد یه لباس رزم قدیمی باشه، در صورتی که یه لباس نظامی امروزی بود. راجع به این تناقض یه ذره برامون توضیح میدین؟
این یه پروسه زمانیه. ما وقتی داریم از زبان کهن شروع میکنیم، وقتی زبان نوشتاری این اثر زبان محاوره الان نیست، پس ما مجبوریم از قصص یا قصه های قدیمی استفاده بکنیم. این قصه های قدیمی قراره ما رو به یه جا برسونن، و اون کجاست؟ اون همین الانه که هنوز جنگ هست، هنوز کشتن هست، هنوز شیر و شیرین به خاطر جنگ از هم جدا میشن. حالا این لباس یه المانه، مثلا ما موقعی که اونور میریم برای اجرا این لباس رو خورده اینترنشنال ترش میکنیم، یه پیرهن خال پلنگی، یه دونه شلوار معمولی، کلاهخود نظامی جور دیگه. یعنی اصلا ما بحثمون بحث جنگ ایران و عراق یا ایران با هر جای دیگه، اصلا جنگ بین آدم ها هم، حتی خانواده ها. موقعی که رستم سهراب رو میکشه جنگ داخلی خانوادگیه، جنگ داخلی هر کشوری میتونه باشه و جنگ بین مرزها. این قصه ما رو به اینجا میرسونه که یعنی به خاطر این نوع نگاه و تراژدی جنگ، این آدم ها از هم جدا میشن و چیزی نمیمونه جز یاد و خاطره، یا شیر تو دل شیرین یا شیرین تو دل شیر.
آقای قاسمی، ما توی وسط های نمایش یه سری دیالوگ های ترکی، عربی و کردی میشنویم.
بله.
چی شد که خواستید ترکیب این زبان ها رو توی این نمایش با هم کنار هم بذارید؟
قضیه همین مرز ما، محدوده جغرافیای ایران، که اگر پا اون ورتر بذاریم میتونیم فرانسوی، آلمانی، نمیدونم انگلیسی هم توش اضافه بکنیم. یعنی یه تیکه‌ای رو برای اینکه جهانی بکنیم چند تا دیالوگ هم اون زبانی استفاده کنیم. ما برای اینکه باز همین کار رو از اون قصه‌های ایرانی رب بدیم به تمامیت آدم‌هایی که تو ایرانن، از یه قسمت از کردا استفاده کردیم، یه قسمت از شمالی، یه قسمت ترکی و یه قسمت عربی، یعنی گوشه گوشه‌های مملکت رو آوردیم توی همین زبان بیانی این کار. غیر از این هم اگه دقت میکردین توی موسیقی که انتخاب شده بود و سازهایی که روی صحنه بود، شما فکر کن دمام از جنوب کشور اومده، دف از سمت کردستان به اونوره، چوب مال شمال کشوره و مویه ها مال یه تیکه مال مویه های شمالی هست، مویه ها یه سرش مویه های لرستانه. شما توی لرستان مثلا یک نفر که میمیره یه اسواتی رو از خودشون بیرون میارن، حالا من الان بگم ممکنه جور در نیاد تو صدا. بعد موقعی که خوب توجه میکنی این این نواه یه دیالوگه، مثلا میخوام میگن وای عزیز من چرا مردی، یا وای این با یه شعر اینو میخونن. ما توجهمون به آداب ها و رسوم خود ایرانمون یه خورده توجهمون کمه، برای همینه تئاتر ایرانی نداریم. خب حمله تو کار میکنیم ولی نمیایم از استفاده بکنیم از ویژگی های آیین های ایرانی. برای همین این اون اثر حمله تو همون حملتی که خیلی اونوریا بهتر از ما کارش میکنن میمونه و اونا اصلا دوست ندارن حتی این کار رو ببینن. ما موقعی میتونیم تئاتر ایرانی داشته باشیم که به آیین ها و سنت ها اون پرداخته بشه. حالا این دیالوگ هم دیالوگا هم این کار رو ایرانی میکنن، نه مخصوص یک جا، هم موسیقی و نوع سازی که داره انتخاب میشه برای کار.
پس شما هم مرز زمان رو برداشتی توی این نمایش، هم مرز
مکان
رو
در واقع،
مکان و قوم و زبان
و قبیله. بله بله
آقای قاسمی عزیز، یه بحثی داریم توی نمایش، به نظر من اینطوری رسید که یه وصفی از نقش پذیری های قالبی جنسیتی میبینیم. مثلا اونجایی که راجب اون دار قالی و آرزوهای دخترانه شیرین صحبت میشه و انتقال سینه به سینه اینها از مادر به دختر و پدر به پسر این شکلی، یه ذره راجب این نقشام، این قالب‌های فکری روتین جنسیتی که به نظر تماشاچی شاید بیاد توضیح میدین؟ یا شاید من اشتباه برداشتم.
من از قالی منظورم اون نقش و نگارها و نقش‌هایی که تو خاطر میمونه. یعنی اگر شما پهنای این کشور رو به نقش و نگارها، یعنی ببینید این خود یه قالی رو که نگاه میکنی حاشیه داره، مرکز داره، بعد نمیدونم حالا رج و بره قالی داره، یعنی خط و خطوط توی اینا هست، همام اینا به جغرافیای ایران یا جغرافیای حتی جهان تشبیه شده و خود آدم هایی که این جان، یعنی در واقع رنگ های این قالی هن، نقش های این قالی هن. این قصه یه قصه که هر روز مادر برای دختر، پدر برای پسر، سینه به سینه. دقیقا ما چون ایرانی هستیم از قصه های هزار و یک شب شروع میشه این کارهای ما. معمولا ما آدم های قصه گویی هستیم، مثلا ایرانی
مردم مشرق زمین قصه
دقیقا بود. دقیقا به خاطر همین این نسل به نسل گفتن این قصه ها باز با همون قالیه بر میخوره. ما میشینیم، پدره برای ما میگه، مادره برای دخترش میگه، نمیدونم. بعد قصه رستم و سهراب رو ما در حد خیلی ابتدایی معمولیش رو اول از پدرامون، من لااقل، مطمئنم بقیه هم همینطور، یا حتی از قصه های هزار و یک شب چندین تا از اونها رو خیلی ناقص پدر من برای من مثلا زمان کودکی تعریف میکرد. بعد بعدن که خودم میخوندم میدم این همون اونه، همون تو بابام یه جورایی مثلا دوتاشو با هم قاطی کرده بود میگفند خدا. بعد این نوع روایت در واقع اینطوری بود، یعنی من نظر خاصی نسبت به که خب دخترها تو ایران قالی میبافن یا قالی بافن اصلا نداشتم، گرچه میتونیم از قالی به عنوان یه برند خیلی بزرگ تو ایران بالاخره یاد بکنیم برای اینکه یه کار رو ایرانی نماد ایرانی بهش بدیم.
میشنویم حرف پایانی شما رو.
من یه خورده دلگیرم راستش از اینکه اتفاقایی بعضی موقع توی تئاتر میفته که اصلا نفعی برای تئاتر نداره. کشوری که به نظر من تئاتر نداره دیالوگ هم نداره، یعنی دیالوگ یعنی یه کلمه بگو یه کلمه بشنو. اینکه ما بعضی موقع به هم میپریم، بعضی موقع توی خیابونا یه نفر واسه یه نفر دیگه عربده میکشه، مال نداشتن همون دیالوگ است. بهتر اینه که سالن‌های نمایش مختصن کارهایی توش انجام بشه که بچهای نمایش خون و دل می‌خورن، نه اینکه یه چهره بیاد یه نمایشی رو یه کارگردان اولی بیاد کار بکنه، بعد بلیت 100 هزار تومانی بفروشه، بعد یه کار تجربی به این شکل و فرم مخاطب کمتری داشته باشه. من از مردم کشورم انتظار دارم اینکه فرق خوب و بد رو خودشون بدونن، یعنی اگر میرن یه تئاتر رو میبینن به خاطر تاثیرگذاری اون اثر روی خودشون برن، نه به خاطر قیافه و تیپ بازیگر. به نظر من این چیزهایی که تازگی ها متاسفانه داره باب میشه ضربه اساسی تو بعدهای تئاتر ما به جا خواهد گذاشت. اثرات این کارها امروز اگر معلوم نشه 5 سال دیگه حتما روی تئاتر ما حتما تاثیرات بدی خواهد داشت. امیدوارم این اتفاقا نیفته، سالن‌های نمایش همشون هر جایی که هستن، مال هر محله‌ای که هستن پر از تماشاچی باشه و مردم بدونن که برای تئاتر دیدن باید هزینه بکنن و باید وقت بذارن. مرسی.
ممنون که همراه ما بودید. من شهرزاد مقدادی قدردان تک تک ثانیه های هدیه شده از سوی شما شنوندگان هنر دوست هستم. تا آوای بعد، خدا نگهدار و لحظه هاتون پر از نوت های رنگارنگ.